بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای قاعده دوم به آیاتی استشهاد کردیم. مستحضرید که دیگه کل بحث‌های امسال ما به دو قاعده در واقع اختصاص پیدا کرد، عمدتاً یکی قاعده ارشاد، یکی هم قاعده هدایت و تربیت. در این قاعده دوم به آیاتی استشهاد کردیم که بعضی آیات را مفصل‌تر و دقیق‌تر، بعضی هم که نکته‌های مشابهی داشت یه مقدار سریع‌تر عبور کردیم. اشاره‌ای در تتمه بحث به بخش دیگری از آیات می‌کنیم، البته فهرستوار و گذرا و دیگه از بحث آیات را ازش می‌گذریم. خب از جمله آیاتی که می‌شود به اون استشهاد کرد، اون آیه شریفی، حالا ما تا به حال آیاتی که مشتمل بر واژه هدایت، تبلیغ، دعوت، نمیدونم اینها بوده، تواصی، تذکر و امثال اینها بود، بحث کردیم، 7-8-10 گروه شد دیگه. یک گروه دیگه که البته یک آیه یا دو آیه در این زمینه هست، اون آیاتی است که میفرماد من احیا من قتل الناس فکأنما من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فقد احیا الناس جمیعا. این آیه شریفه که حالا من اشتباه کمی تو ذهنم بود که حالا شد جای دیگه هم تکرار شده باشه، پس در یک جای قرآن کریم هست که آیه 32 سوره مائده است، اینطور که فرمودن که قبلش هم داره که این قانونی است که کتبنا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها. این دنبال همون قصه حابیل و قابیل هست که برادر را کشت، وقت داره که من فکنما قتل الناس جمیعا و من احیا فکنما احیا الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسولنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون و بعدش هم انما جزاء الذين يحاربون الله داره که همین آیه که با این شدت داره میگه که نکشید، اما در محاربه میگه جزایشونه. این آیه شریفه اون فرازش که میفرماد و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا محل بحثه. حالا ما در این آیه گذرا به چند نکته اشاره میکنیم. یک نکته این که این قانون ولو داره من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، برای اونها نوشتیم، اما هم محتوای آیه و هم این که خود قرآن آمده این را تصریح کرده که نوشتیم بر اونها، نشون دهنده اینه که این حکم استمرار داره، اختصاص به اونها نداره. این حکم در شریعت پیامبر اسلام هم صلوات الله و سلام علیه استمرار و تداوم داره. این نکته که ظهور آیا در استمرار و وجود این حکم در شریعت اسلامه. نکته دومم اینه که اون بند اول آیه به خوبی مفید حرمته، یک حکم الزامی است. کتبنا علی بنی اسرائیل که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، و این خیلی روشنه که قتل همه بشریت یک امری است که عقل بدون نفس و فساد فی الارض امر قطعی محرمه، پس یه نفر کشتن هم همون حکم رو داره، پس مفید حرمت است و حکم الزامی، اونم با یک تأکید فوق العاده. و البته این مسئله از اون مسائلی است که اگر آیه نبود عقل حکم میکرد به حرمت و به تلازم بین عقل و شرع و این که طبق قانون ملازمه این امر حرامه، اما این آیه هم همونو داره تأکید و تأیید میکنه. خب حالا اونو بعد عرض میکنیم، اجازه بدید بعد. بنابراین در این که این مفید الزامه و الزام شرعی در اینجا وجود داره شکی درش نیست. اگر آیم نبود، چون حکم عقل مستقل و ملازمه هم وجود داره، همین به دست می آمد و این آیه در واقع ارشاد به همون حکم عقله. ولی این ارشاد از چه نوع ارشادیه؟ از اون ارشادهای مقابل مولوی نیست، مثل عطی الله نیست که بگیم دیگه اصلا حکم شرعی اینجا نیست. نه، حکم شرعی اینجاست، منتها اگر آیه هم نبود عقل حکم شرعی را میفهمی. این بین این ارشاد تا اون ارشاد خیلی فرقه. چند بارم گفتیم از اون مغالطاتی است که گاهی انجام میشه. البته غیر از این بیانم، علاوه بر حکم عقل، خطابات دیگر هم در قرآن داریم. لا تقتل، حالا اونم ببینید، نهی از قتل دیگران در خود قرآن و روایات هم آمده، ضمن این که نهی از ظلم هم که در اونجا آمده شامل این میشه. بنابراین حکم اول حکم گرچه ارشاده، ولی حکم شرعی مولوی است که هم عقل گفته، هم تأییدش این آیه هست، هم تأییدش آیات دیگری است که نهی از قتل کرده، هم آیاتی که نهی از ظلم میکنه. این روشنه، این بند اول روشنه. اینم نکته دوم. آیاتی پیدا کردید؟ آره، که اون لا تقتلوا انفسکم که اونجا آمده، گفتن که مقصود نیست که خودتون رو نکشید. جامعه بشری رو یک مجموعه گرفته، میگه که همدیگه رو نکشید. لا تقتلوا انفسکم یعنی یک دیگر رو نکشید. حرم الله غیر حق، این صراحت بیشتری داره. اون لا تقتلوا انفسکم میشه بگیم که یعنی مثل لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه است، یعنی خودتون رو نکشید. میشه بگیم که نه، مقصود کشتن یک دیگره. میشه بعدم گفت هر دو رو میگیره. اما اون لا تقتل النفس به غیر حق، اون آیه دومی که خوندن، کدوم؟ لا تقتل النفس التي حرم الله به غیر الحق، این جای دیگه هم هست. حالا آیه داریم، حالا چند تا آیه داریم مستقیم رو موضوع از جمله اینجا، و آیات ظلم هم هست. هیچ کدام اینا هم نبود عقل میگفت و عقل اثبات شرع میکرد. این قسمت اوله که درش تعدیل نیست. بله؟ اولادکم، بله، لا تقتلوا اولادکم داره که اونم حالا تنقیح منات میشه، در واقع همه رو میگیره. تنقیح منات میشه یا با اولویت. بچه‌ای که اول اومده دو اختیارش هم دست پدر و مادر است و بالاخره اینجوریه، پس دیگران هم به طریق اولا نمیشه کن. ولی زو ادله قتل ادله محکمیه که بله. اینم یک مطلب که این فراز اول اینطوره. نکته سوم اینه که در این فراز اولی بحث های تفسیری مفصل شده که این که فکأنما قتل الناس جمیعا یعنی چی؟ حالا من تازه مراجعه نکردم، وجوهی برای این ذکر شده، یکی دوتا شما عرض میکنم و حالا نظر نهایی خیلی نمیتونم اینجا بدم. یک وجه گفته شده که این بیان تأکیدی است، نه اینکه واقعا بگه این بخواد بگه این مثل اونه. این بیان تأکیدیه، یعنی یک امر حرامه، منتهی چون میخواد حرمت شدیده اون را بیان بکنه که این از کبائره و از مهمترین کبائره، میگه که انما قتل الناس جمیعا، که بیان در حقیقت مبالغه آمیزی است برای تأکید بر حرمت این عمل. این یکی هم این که نه، واقعا این که انما قتل الناس، این تشبیه یه تشبیه درستی است. اون وقت اونایی که این تشبیه رو میگن تشبیه بیان مبالغی نیست، یه تشبیه دقیق هست، وجوهی ذکر کردن، یکی از وجوهش اینه که میگه ببینید هر انسانی بالقوه میتواند، بالقوه میتواند به عدد انفس بشر و خلائق از او بشر تولید بشه. ببینید حضرت آدم هم که یک نفر بوده، از او 67 میلیارد بشر تا حالا پیدا شده. اینجوری که تو مقالات خوندم ظاهرا از آدم تا الان حدود 70 میلیارد بشر پیدا شده. این نشون میده که تو هر کسی بالقوه این ظرفیت اینه که آدمی باشه که از ذریه او میلیاردها بشر پیدا بشه و او داره تمام این رو از بین میبره. این یکی از توجیهاتیه که برای ذکر شده. نه حالا او که نگفته که چه میخواد بگه، این در واقع راه کسی که ظرفیت اون رو داشت کرد. حالا جنایت قصاص قبل از عمل بگید، کار قصاص که نمیخواد بکنه، داره تشبیه میکنه دیگه. یکی اینه، یکی هم که این حالا یه خورده جنبه فیزیکی اونا داره. یه توجیه دیگر هم دو مبنای دوم اینه که یه نگاه معنوی داره میکنه، از باب این که بشریت همه از یک سنخن، یک جنسن و انسانها در اون گوهر انسانیت مشارکت دارند و یکی هستند، در واقع اون گوهر انسانیت رو اینجا بهش ضربه زده، اون گوهر و جوهر و اساس رو که بهش ضربه زده، گویا به همه انسانیت ضربه وارد کرده. اینم مثلا یک توجیه دیگری. چیزای دیگه حالا در تفسیر آمده، من ترجیح یکیشو الان خیلی نمیتونم چه بکنم.
و یک نفر دیگه هم بیاد مثلا کل بشریت بکشه، در روز محشر جایگاه ما در یک اتاق در همون مثلا هر کن مثلا در طبقه این سیدی میسیدی مثلا جهنم، این طور گرفت.
بله حالا این که این به این شدت و حدت این خلاف ضرورت به نظرم. یعنی آدمی که یک نفر کشته با آدمی که هزار نفر کشته، اینو بگیم یک درجه عذاب میبرن؟ همین اینم احتمالش هست، ولی احتمالش جواب داره. بله بله درسته، یعنی ولی در این حال مثل هم نیست. عرض کردم دیگه، یکی اینه که این مبالغه است، یکی اینه که نه، یه نکته دقیق تری از مبالغه میخواد بگه. اون نکته دقیق ترش یکی اینه که این ظرفیت یک آدم ظرفیت چند میلیارد بشره مثل هست آدم. اگر هست آدم نبود، هر یک از بشر امروز همین در قرون متمادی میشد نسلش به اندازه آدم. و یکی هم این که نه، این حقیقت یک حقیقت واحده ایست، یک جا که ضربه زد گویا به کل این حقیقت ضربه زده. و یا حالا این نکته شما به عنوان احتمال میشه گفت، ولی جواب داره. بله این تو اونجا اومده دیگه. بله خب این هم یه مطلب که حالا من خیلی که نباشه، شاید واقعا آیه میخواد مبالغه بکنه، یعنی خوب برای عظمت کار و اهمیت کار اینجوری میگه. نکته بعدی و چهارم که حالا به بحث ما ربط داره اینه که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در اینجا نکته چهارم اینه که این آیا داله بر وجوب هست یا نیست. اون داله بر حرمت بود، آیا این داله بر وجوب هست یا نیست؟ اینجا دو احتمال داره، یکی این که از شبت که درایت بر وجوب داشته باشه، و احتمال هم هست که نه، این درایت بر وجوب نکنه و از شبت که یه مقدار. البته این مبتنی است برای این که ببینیم، حالا شاید اونو قبل میگفتیم بهتر بود، ببینیم مقصود از احیا در اینجا چیه. این نکته را، نکته حکم را بذاریم بعد از اینکه مفهوم احیا بگیم بهتره. نکته بعدی که تقدم داره بر اون نکته قبلی اینه که احیا در اینجا چیه. یک احتمال در باب احیا این است که در حقیقت مقصود از احیا نجات شخص از قتل باشه. انقاذ شخص از مرگ و هلاکت باشه. اگر این باشه اون وقت این تقابلش تقابل درستیه که من احیاها فکرنم و احیا ناس. اگر یه آدم داره غرق میشه، اگر یه کسی رو بندازه دریا غرق میکنه، کنم و قتل ناس جمعی و عمدن. اگر به عکس آدمی که داره غرق میشه او بره و از غرق شدن نجاتش بده، این احیاها فکرنم و احیا ناس جمعی ها. یا کسی داره او رو میکشه، میرسه اونجا توانایی هم داره، میاد جلو کشته شدن او رو میگیره. احیا به معنای انقاذ باشه، چون احیا به معنای حیات بخشیدن شبیه اونی که در قتله، که اینجا نداریم، در قتل واقعا حیاتش رو قطع میکنه. در احیا به او حیات میده، یعنی در واقع او رو نجات میده، کاری میکنه که او حیاتش ادامه پیدا بکنه. شبیه مثالی که زدم، یا اینکه مثل اون چه که طبیب انجام میده، در بیمارستان انجام میدن، داره میمیره، به او اکسیژن وصل میکنه و با اون او رو حفظ میکنه. این عرض شود که معنای احیا و احتمال که در معنای احیا میره، عرض شود که یکی اینه که اینجا مقصود از حیات همون حیات مقابل قتل است، منتها چون معنا نداره که بگیم حیات را معتل وجود نیست که کسی در این عالم، بلکه این معناش اینه که کسی زمینهای بقای حیات شخص را فراهم بکنه، یا حالا بازگشت حیاتش، رفته تو مرگ مغزی، کاری میکنه که حیاتش برگرده. این معناش اینه دیگه که عرفن هم این احیا میگه. یک احتمال دومی که حالا خیلی دیگه چه نیست، اینه که احیا بگیم که عرض شود که شامل اون امداداتی که موجب سرزندگی و اینهای شخص هم میشه، اونم مشمول این باشه، که حالا این خیلی شاید چه نباشه. این در واقع اصل زندگی را میگه، یعنی اونجایی که این شخص در سر دوراهی رفتن یا ماندن است. اگر شما نگهش داشتید که انما احییتم الناس جمیعا. این دو احتماله که احتمال اول اقواست. احتمال سوم اینه که همون احتمال اول باشه، ولی معنا فقط اختصاص این احتمال اول و دوم این بود که حیات مخصوص همین حیات مادی باشه. احتمال سوم اینه که ما این حیات را و همون قتل را حتی به حیات و قتل معنوی هم سرایت بدیم، اون وقت با بحث ما ربط پیدا میکنه. احیا و اماته، اون حیات طیبه، اون حیات معنوی، و قتل اون مرگ معنوی، اونم رو در بر بگیره. که اگر این احتمال سوم باشه، در حقیقت میگه علاوه بر حیات مادی، اونجایی که شما شخص را از گمراهی نجات بدهید، از فرو افتادن در وادی زلالت و گمراهی ها نجات بدید، اونم احیاه. این احتمال که احیا شامل هم حیات مادی هم حیات معنوی بشه، این احتمال بعید نیست، گرچه ظاهر اولیاش این نیست. ظاهر اولیه قتل است و احیا، و به خصوص قتل خیلی ظهور داره در همون کشتن مادی، اینم تقابل با اون داره، ظاهرش یعنی احیای مادی. اما در روایات این احیا به اون هدایت و ارشاد و کمک معنوی به اشخاص برای اینکه در زلات و زلالات قرار نگیره تعمیم داده شده، که بعضی روایاتش هست. البته من امروز صبح، از دیشب و صبح 20 صفحه از این یادداشتایی که تو بحث ارشاد داشتم، اینا رو فعلا گم کردم، هرچی گشتم پیداش نکردم. بعضی چیزا رو تو اون نوشته بودم که الان آدرس و روایت رو ندارم دیگه. حالا هرچی گشتم تو اوراقم، 20 صفحه از این یادداشتایی که اونجا داشتم و می‌خواستم اینجا کمک بگیرم، الان چی شد؟ خیلی هم اعصابم پوچ شد، هرچی گشتم پیدا نکردم. حالا این روایات و نام راجع به این یادداشتی داشتم که روایات میگه که احیا را تطبیق میده به احیا، حیات معنوی. تو همون روایاتی هم که سابق در قاعده ارشاد خوندیم تو بهار و اینها این بود. اینو الان ما مفروض بگیرید از ما که حالا شما هم شاید بتونید اینجا سرچ بکنید پیدا بکنید که احیا در روایات، اگر از ما سوال بکنید که آیا احتمال سوم رو میشود گفت، میگیم ظاهر اولیه آیا نه، قتله یعنی همون کشتن مادی، احیای مقابل اون هم یعنی اینه که غریق را نجات بدی، بیگناهی که در معرض اتلاف هست او را رها بکنی، اینا احیاه. اما با ملاحظه روایات لا یبعد که بگیم این احیا شامل ارشاد و هدایت و دعوت و امر معروف و نهی از منکر و همه این چیزهایی که موجب خروج شخص از ضلالت مثلا شرکه یا اعتقادات باطله یا رفتارها و اعمال ناروا و ناصحیحه شامل همه اینها بشود، این بعید نیست. روایات و شواهدی بر این داریم. بخونید. آه تونست. این روایت از کی بود؟ اون بیان راویه دیگه. تو متن روایت آیه من احیاها بود؟ سندش چی بود؟ حالا داریم بعضی روایت معتبر، روایت زیاده. فکر میکنم من یکی دوتا روایت معتبر پیدا کردم. چی؟ دارید؟ بخونید روایتش. ای من احیاها و اشتده ها من خبتن ایرانی ما منطقه سند بازی نداره زارن چیه سندش چیه؟ چی؟ محاسن برقیه، محاسن برقیه. حالا این خیلی خوب، حالا ببینید این را در یه شکلی از استفاضه داره، فکر میکنم بعضیش معتبرم باشه. بخونید. خب این سندش خوبه. همینا تو کافیه دیگه. آدرسش رو بگید که دوستان بنویسن دیگه. ما مجموعه، حالا عرض ما اینه، مجموعه ای از روایات در نور الثقلین داریم و همینطور در کافی و جای دیگه که این مجموعه روایات تأویل برده آیه را به قتل را، به اخراج از هدایت به ضلال یعنی اضلال، و احیا را به ارشاد و هدایت. جلد دو صفحه 210. که این مجموعه روایات بعضش معتبره، اگر معتبرم نبود شبه استفاضه داره، ولی بینش معتبرم شاید بیش از یکی هم باشه. بنابراین به کمک اون روایات در واقع این آیه میاد تو بحث ما. من قتله میشه قاعده اضلال که اونم بعد بحث میکنیم، من احیاها میشه قاعده هدایت و دعوت. اینم یه مطلب. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، هدایت داره، ارشاد داره، چند واژه داره. اینم مطلب بعد. حالا مطلب بعدی اون نکته قبله که آیا این دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه. بعید نیست به خصوص با ملاحظه اون روایات که بگیم دلالت بر وجوب هم میکنه. یعنی احیا جایی است که طرف در معرض مرگ، میگه احیا بکن، واجب احیا بکنه دیگه. اون وقت تو چیز معنوی هم طرف در معرض ضلالته، واجب ارشاد بکنه. بنابراین دلاله این آیه هم شمول داره نسبت به حیات معنوی و قتل معنوی، و هم این که هر دو فراز آیه دلالت بر وجوب میکنه. و نه زی مراتب نیست، این احیا مقابل موته، یعنی اونجایی که داره زلال پیدا میکنه. نه این ظهورش اون زلالت، یعنی گمراهی، اون چیه دیگه، اون مرتبهش اون مرتبه، مرتبه این نیست که شامل مستحبات بشه. قتل و حیات معنوی یعنی گمراهی و هدایت تو اون اصول واجب و الزامی، این مقصوده. فراتر از این خیلی بعیده که شاملش بشه. اینم از این مسئله. بنابراین وجوب دلالت میکنه به این قرینه ای که گفتیم. و عرشبت نکته بعدی هم اینه که این احیا شامل هم تعلیم میشه از اون مفاهیم عامه، هم قاعده ارشاد و تعلیم رو میگیره، هم قاعده هدایت و تربیت رو میگیره، هم امر معروف و نهی از منکر هم رو میگیره، چون همه اینا احیای معنویه. ولذا این آیه هم از اون آیات خیلی خوبه که جایی هم کمتر به این اصلا توسک شده دو اینها. تو قاعده ارشاد هم این دلیل میشه که ما این دلیل رو تو قاعده ارشاد نگفتیم، اونجا هم باید بیاری. این حرف جدیدیه که ما امروز زدیم تو این قاعده 7-8 نکته شه. حالا اونم به ذهنم میاد اگر نگیم ظهورش تو اون بیشتره، ولی چون اینجا یه تقابلی داره نمیشه گفت چی نیست. ولی نکته ایست این مسئله که حداقل این نکته عموم و شمول رو خوب تقویت میکنه، حداقل اینه. درسته، اونم تأویل الاعظمه، ولی این تأویلیه که داره امام بیان میکنه دیگه، یعنی تأویلیست که دیگه با اون امام این رو بیان میکنه و در واقع میخواد بگه یک تفسیر بالاتریست دیگه. منطقه این تفسیر چیه؟ تفسیریست که منطق تفسیری هم داره، چون حیات به معنای حیات معنوی به کار رفته در قرآن. بلذا اگر نگوییم آیه به تنهایی اون دلالت داره، به زمینه روایات این دلالت داره، و این آیه از ادله مشترک بین قاعده ارشاد و قاعده هدایت میشه. این آیه هم از اون آیات مهمیه که به هر حال اینجا آمده و قابل استشهاد و تمسکه. به خیلی نکات دیگه هم تو این آیه هست که مشابه اون ادله سابقی که اونا رو ما تکرار نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.